شاد، آرامش. داستان‌ها و آدم‌ها.
به نام خدا، سلام. در این برنامه داستان انتخاب سوپی نوشته او هنری را خواهید شنید. ویلیام سیدنی پورتر با نام مستعار او هنری سپتامبر 1862 در ایالت کارولینای شمالی شهر گرینزبورو به دنیا آمد. در 3 سالگی مادرش را بر اثر بیماری سل از دست داد و به همراه پدرش آلگرنون سیدنی پورتر که ویزیکدان بود به خانه مادر بزرگ پدریش نقل مکان کردند. ویلیام پورتر از کودکی همواره در حال مطالعه بود و با اینکه یک خواننده سیری ناپذیر بود، در 15 سالگی تحصیل را رها کرد و در یک داروخانه مشغول کار شد. پورتر در 1882 به تگزاس رفت و به مدت 2 سال در یک دامپروری مشغول کار شد. در سال 1887 ازدواج کرد و در همان سال به عنوان نقشه‌کش در اداره ثبت املاک عمومی تگزاس شروع به کار کرد. در سال 1894 به نوشتن یک داستان فکاهی دنباله‌دار به عنوان خانه به دوش پرداخت. و زمانی که انتشار فکاهی هفته ای متوقف شد، به هوستون پست پیوست و همزمان در اولین بانک ملی شهر استین استخدام شد. او در سال 1894 متهم به اختلاس شد و روز قبل از محاکمه در ژوئیه 1896 به کشور هندوراس گریخت. بعد از اطلاع از بیماری همسرش در فوریه 1897 به استین بازگشت و خود را به دادگاه تسلیم کرد و با گزاردن وثیقه موقتاً آزاد شد. همسرش آتول استس در 25 ژوئیه 1897 فوت کرد و پورتر به اتهام اختلاس مجرم شناخته شد و به 5 سال زندان محکوم گردید. در زندان به نوشتن و انتشار داستان‌های کوتاه با نام‌های مستعار پرداخت که او هنری معروف‌ترین این نام‌ها بود. پس از گذراندن 3 سال از محکومیتش به دلیل خوش‌رفتاری در زندان آزاد شد و زندگی دوباره خود را با دخترش مارگارت در شهر پیتسبورگ ایالت پنسیلوانیا آغاز کرد. سپس به نیویورک نقل مکان کرد و مشغول نگارش داستان‌های هفتگی برای نیویورک ورلد و دیگر مجلات شد. فعال‌ترین دوره نویسندگی او بعد از سکونت در نیویورک آغاز گردید. او هنری در سال 1907 با سارا لیتسی کولمن ازدواج کرد. او هنری در 5 ژوئن 1910 چشم از جهان فرو بست و در شهر آشویل ایالت کارولینای شمالی به خاک سپرده شد. از آثار برجسته او میتوان به نان زنان افسونگر، ستاره و عقاب، آخرین خنیاگر، آخرین برگ، اختیارات، قلب مغرب، آواز شهر، راه‌های سرنوشت، چرخ و فلک و پوزه عالی اشاره کرد. از شما دعوت میکنم داستان کوتاه انتخاب صوفی نوشته ی او هنری را بشنوید. این داستان با نام پلیس و سرود کلیسا نیز شناخته میشود. Thank you. صبحی روی یک نیمکت در میدان مدیسون نیویورک نشست و به آسمان نگاه کرد. یک برگ خشک روی بازویش افتاد. زمستان از راه می رسید و او می دانست که باید هرچه زودتر نقشه هایش را اجرا کند. با ناراحتی روی نیمکت جا به جا شد. احتیاج به 3 ماه زندان گرم و نرم با غذا و دوستان خوب داشت. معمولا زمستانهایش را اینگونه سپری می کرد و حالا وقتش بود. چون شبها روی نیمکت میدان با 3 روزنامه هم نمی توانست از سرما خلاصی یابد، بنابراین تصمیمش را برای زندان رفتن گرفت و فوراً شروع به بررسی اولین نقشه‌اش کرد. نقشه ساده ای بود. در یک رستوران سطح بالا شام می خورد، سپس به آنها می گفت که پول ندارد و آنها پلیس را خبر می کردند. ساده و راحت، بدون هیچ دردسری. با این فکر نیمکتش را رها کرد و آهسته به راه افتاد. چیزی نگذشت که به یک رستوران در برادوی رسید. آه، خیلی عالی بود. خیابان ششم، جلوی ویترین مغازه ایستاد و نگاهی به داخل آن انداخت. همه چیز تمیز و براق بود. فقط میبایست یک میز در رستوران پیدا کند و بنشیند. آن وقت همه چیز رو به راه بود. چون وقتی مینشست مردم تنها میتوانستند کت و پیراهنش را ببینند که خیلی کهنه نبودند. هیچ کس شلوارش را نمیدید. راجب سفارش غذا فکر کرد. خیلی گران نه، اما باید خوب باشد. اما وقتی که سوپی وارد رستوران شد، گارسون شلوار کثیف و کهنه و کفش‌های افتضاح او را دید. دست‌های قوی یقه او را گرفت و به او کمک کرد که دوباره خودش را در خیابان ببیند. حالا مجبور بود که نقشه دیگری بکشد. از برادوی گذشت و همه می‌توانستند او را ببینند. آرام و با دقت سنگی را برداشت و به طرف شیشه پرت کرد. شیشه با صدای بلندی شکست. مردم به آن طرف دویدند. سوپی خوشحال بود چون مقابلش یک پلیس ایستاده بود. سوپی حرکت نکرد. در حالی که دستهایش در جیبش بود، ایستاد و لبخند می‌زد. با خود اندیشید، به زودی در زندان خواهم بود. به طرفش آمد و پرسید کی این کارو کرد؟ سوپی گفت من بودم. اما پلیس می دانست؟ کسانی که چنین کاری می کنند نمی ایستند که با پلیس صحبت کنند، بلکه پا به فرار می گذارند. درست در همین موقع پلیس مرد دیگری را دید که در حال دویدن بود تا به اتوبوس برسد. بنابراین پلیس به تعقیب او پرداخت. سوپی لحظه این صحنه را تماشا کرد. سپس راهش را کشید و رفت. باز هم بدشانسی. دیگر داشت عصبانی می شد. اما آن طرف خیابان رستوران کوچکی دید. با خودش فکر کرد عالیه و وارد شد. این بار هیچ کس متوجه شلوار و کفش‌هایش نشد. شام خوشمزه‌ای بود. بعد از شام به گارسون نگاهی کرد و با لبخند گفت: می‌دانید من هیچ پولی ندارم. پلیس را خبر کنید. زود باشید چون خیلی خستم. گارسون جواب داد: پلیس بی پلیس. هی جو. پیش خدمت دیگری به کمک او شتافت و با هم سوپی را به داخل خیابان سرد پرت کردند. سوپی نقش زمین شد. با سختی از جا برخاست. عصبانی بود. با زندان گرم و نرمش هنوز خیلی فاصله داشت. واقعا ناراحت بود. دوباره به راه افتاد. یک زن زیبای جوان مقابل ویترین مغازه ایستاده بود. کمی آن طرف در هم یک پلیس قرار داشت. سوپی به زن جوان نزدیک شد. دید که پلیس او را می پاید. با لبخند از زن دعوت کرد که او را همراهی کند. زن قدری فاصله گرفت و با دقت بیشتری شروع به تماشای ویترین مغازه کرد. سوپی نگاهی به پلیس انداخت. سپس دوباره شروع به صحبت با زن کرد. زن می توانست در عرض یک دقیقه پلیس را خبر کند. سوپی درهای زندان را مجسم کرد. اما ناگهان زن بازوی او را گرفت و با خوشحالی گفت: تا پلیس متوجه نشده را بیفت. و سوپی بیچاره با زن جوان که هنوز بازویش را گرفته بود به راه افتاد. سر پیچ بعدی از دست زن پا به فرار گذاشت. به وحشت افتاده بود. با خود اندیشید: با این وضع هرگز به زندان نخواهم افتاد. آهسته به راه افتاد و به خیابانی رسید که تئاترهای زیادی در آن بود. آدمهای زیادی آنجا بودند. آدمهای پولدار با لباسهای گرانبها. سوپی میبایست کاری کند تا به زندان برود. نمیخواست حتی یک شب دیگر روی نیمکت میدان مدیسون سر کند. کلافه شده بود. ناگهان چشمش به یک پلیس افتاد. شروع کرد به آواز خواندن، فریاد زدن و سر و صدا کردن. این بار باید نقشش کارگر می افتاد، اما پلیس پشتش را به او کرد و به مردی که نزدیکش ایستاده بود گفت: زیاده روی کرده اما خطرناک نیست، بذار به حال خودش باشه. اما درست در همین وقت چشم سوپی داخل مغازه به مردی افتاد که چتر گرانبهایی داشت. مرد چتر را کنار در گذاشت و سیگاری بیرون آورد. سوپی وارد مغازه شد، چتر را برداشت و آهسته بیرون آمد. مرد به سرعت دنبالش دوید و گفت: چتر مال منه. سوپی جواب داد: راستی؟ پس چرا پلیس رو خبر نمی کنی؟ زود باش، پلیس اونجاست. صاحب چت با ناراحتی گفت: اشتباه از منه، امروز صبح اون رو از یک رستوران برداشتم. خب اگه مال شماست معذرت میخوام. صبحی گفت: البته که مال منه. پلیس متوجه اونها شد. صاحب چت به سرعت دور شد و پلیس هم به کمک دختر جوانی رفت که میخواست از خیابان رد شود. حالا دیگر صبحی واقعا عصبانی بود. چت را دور انداخت و شروع به بد و بیراه گفتن به پلیس ها کرد. درست حالا که او میخواست به زندان بیفتد، آنها نمیخواستند او را به آنجا بفرستند. دیگر عقلش به جایی نمیرسید. به طرف میدان مدیسون و خانهش، یعنی نیمکت، به راه افتاد. اما سر یک پیچ ناگهان ایستاد. اینجا در وسط شهر یک کلیسای قدیمی زیبا وجود داشت. از میان یک پنجره صورتی رنگ، نور ملایم و صدای موزیک دلنشینی بیرون می آمد. ماه در بالای آسمان بود. همه جا ساکت و آرام بود. برای چند لحظه کلیسای ده به نظرش آمد و صبحی را به یاد روزهای خوش گذشته انداخت. یاد آن روزهایی که مادر، دوستان و چیزهای قشنگی در زندگی داشت. بعد به یاد زندگی امروزش افتاد. روزهای پوچ، روزهای برباد رفته. و سپس ناگهان یک چیز شگفت انگیز اتفاق افتاد. صبحی تصمیم گرفت که زندگیش را تغییر دهد و آدم تازه ای باشد. با خود گفت: فردا به شهر می روم و کار پیدا می کنم. دوباره زندگی خوبی پیدا خواهم کرد. آدم مهمی می شدم. همه چیز عوض خواهد شد. باید. دستی از روی بازویش احساس کرد. از جا پرید و به سرعت اطرافش را نگریست. پلیسی مقابلش ایستاده بود. پرسید: تو اینجا چی کار میکنی؟ صبحی جواب داد: هیچی. پلیس گفت: پس با من بیا. فردای اون روز صبحی فهمید که باید 3 ماه زمستان را در زندان بگذراند. از برنامه از شما دعوت میکنم صحبت‌های کارشناس روانشناسی دکتر مینا پورفرخ رو بشنوید.
به نام خدا. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همراهان عزیز. با تحلیل این داستان در خدمتتون هستم. داستانی که شنیدید داستان جالبی بود. فردی که تصمیم داره از بی خانمانی، بی سر و سامونی رفتارهایی انجام بده که خاطی تلقی بشه و توسط پلیس دستگیر بشه تا بتونه 3 ماه سرد زمستون رو به جای اینکه روی نیمکت بخوابه مثل همیشه جا و پناهی داشته باشه. خب همه تلاشش رو کرد، به شگردهای مختلف که حتی قبلا تجربه کرده بود و جالب بود که هیچ کدوم هم کارساز نبود، به این خاطر که یا آدم ها کوتاه می اومدن یا می گذشتن و یا یه اتفاق می افتاد که پلیس نادیده می گرفت و یه جرم بزرگتری صورت می گرفت که مجبور بود پلیس به دنبال اون حادثه باشه. ما می بینیم که این فرد ناکام و درمونده می شه. علتش هم اینه که کسی که هیچ ارزشی در زندگی، هیچ دلبستگی در زندگی براش وجود نداشته باشه، به احتمال زیاد دست به هر کاری می زنه و میتونیم نشونه های افسردگی رو در این فرد ببینیم، به خاطر اینکه حضور در زندان صرفا به خاطر اینکه نمیتونه روی نیمکت بشینه، ولی آدم جوونیه، میتونه کار کنه، میتونه تلاش کنه، فقط برای آدم افسرده است، کسی که نور نمیبینه توی زندگیش و خودش رو در قعر چاه میبینه، حتی اگر روی تخت مجلل باشه. بنابراین ترجیح میده که خب حالا که نور نیست، حالا که توی اتاق لوکس هم نوری وجود نداره و اون پرده سیاه افسردگی بر فضا حاکمه، پس برای فرد افسرده اون اتاق مجلل با تختی در زندون و حتی شرایط بدتر فرقی نمی کنه. خب نه صحبت از همسر، نه صحبت از فرزند، نه صحبت از مادر و پدر، هیچ چیزی وجود نداره و ما ناکامی و استیصال رو در این آدم حس می کنیم. ولی از یه جای دیگه داستان که اون کلیسا رو می بینه، اونو یاد دوران کودکی و ارزش‌های زندگی، اصطلاحاً میگیم بوی نون داغ میندازه، اونو به خودش میاره. همون یادگارهایی که در کودکی متصور میشده انقدر براش جذابیت و شیرینی داره اون خاطرات، که ما میتونیم بگیم به منزله یک نور هست در زندگیش. اون نور رو دید، وارد کلیسا شد، ولی نور رو دید، نور الهی رو دید که زندگی در جریانه، چه خاطرات خوبی داشتم، چقدر تلاش میکردم، چه آدمی بودم، و انگار که اون نوریه که به ته چاه تابیده و حالا داره خودش رو از چاه میکشه بیرون تا دوباره به اون نور، معنا، ارزشمندی زندگی دست پیدا کنه. ولی اتفاق جالب تر اینه که خیلی وقتا از مراجعان میشنویم که میگن تا وقتی دنبال چیزی هستیم اون مثل یه سایه از ما فرار میکنه، ولی به محض اینکه پذیرشمون بالا میره و میگیم خیلی خوب اصلا دیگه نمیخوام، به اون خواسته میرسیم. و مطمئنم از نظر انرژتیکی چنین چیزی وجود داره و حالا کتابای زیادی هم مثل ماتریکس الهی و محدودیت صفر خیلی در مورد همین مسائل صحبت کرده، درخواست هامون باید چطور باشه، اگرچه موضوع داستان درخواست غیر معقوله. جالبه که وقتی داستان رو شنیدم اولش فکر کردم که با یک شخصیت آنتی سوشیال یا ضد اجتماعی روبرو هستیم که زندان رفتن رو برای خودش عادی میبینه، انقدر که رفتارهای پرخطر داشته عادت کرده که در زندان باشه و حالا انگار که داره به یه سود زیادی هم میرسه. ولی بعد دیدم نه، این آدم ضد اجتماعی نیست از نظر پرسونالیتی و شخصیت، بلکه یک آدم درمانده است که هیچ ارزش‌هایی تو زندگیش نداره و فقط میخواد شب و سر کنه، انقدر بیانگیزه و خلق پایین و افسرده است که برای این که بتونه یه سرپناهی ایجاد بکنه یا یه درآمد بخور و نمیری داشته باشه، اصطلاحاً حتی اون کوچکترین تلاش رو هم نمیتونه داشته باشه، به خاطر اینکه هدفهایی که دنبالش بود خوردن یک وعده غذای لوکس در یک رستوران لاکچری، خیلی انگیزه لازم برای دزدی یا چنین چیزی نیست. حتی یه جایی من منتظر بودم وقتی که غذا رو میخوره و میگه پول ندارم، طبق اون استعاره ها و جوک ها و تعریفی که شنیدیم، گارسونی بیاد و بگه که باید بری ظرفا رو بشوری تو آشپزخونه و این یه جورایی اینطوری متنبه یا آگاه بشه. ولی دیدیم نه، فقط مینداختنش بیرون. حالا یه جایی آدما بزرگ منش شدن یا پلیس ها سوژه های مهمتری برای دستگیری دارن، که خب بخت باهاش یار بود، البته از نظر ما نه از نظر اون، و در هر حال یه جورای قصر در میرفت. بعد که این وارد کلیسا میشه و من میبینم اون استیصال رو در این فرد، اونجا میفهمم که نه، اینم خانواده ای داشته، روزای گرمی داشته، و فاصله گرفتن و دور شدن از این روزگار گرم و شیرین انگیزه های او رو از بین برده. در اختلال افسردگی دو تا از بارزترین ویژگی ها یکی بی‌لذتی و انهدونیاست که فرد تجربه میکنه. دیگه اصلا حتی خانواده، حتی خاطرات خوب براش لذتی نداره، که این ورود به کلیسا یک نقطه عطفی بود که دعا دوباره طعم اونا رو حس کنه و از اون بیلذتی خارج بشه. و یکی دیگه از ملاک‌های مهم بی انگیزه بودنه که ما می‌بینیم که شاید با یه کاری که نمی‌دونم در ساعت 5 دلار 10 دلار هم میتونست دریافت بکنه، اون نیازهای اولیه و حاجت‌های اولیه‌اش رو میتونست به دست بیاره، ولی اون انگیزه لازم وجود نداره. خیلی خب، تا وقتی هوا خوبه رو نیمکت میخوابم هر شب تو این جای سفت و ناامن، وقتی هم که هوا سرده خب با یه رفتار ضد اجتماعی مثلا دستگیر میشم و میرم زندون و چنین شرایطی رو تجربه میکنم. ولی داستان به همینجا خب همونطور که شنیدید ختم نشد و دقیقا اون لحظه به زانو افتادن و پیدا کردن خیشتن معنای همه چی عوض شد و پلیس اومد و دستگیرش کرد و دوباره اون رو به زندان ببره. شاید یهو برای شنونده یک جهشی باشه و احساس خوبی نده، ولی افسردگی پدیده جالبیه. در افسردگی آدم ها موقتا بیحس میشن تا رنج های دنیا رو کشف نکنن، رنج های دنیا براشون کمرنگ تر و یخی تر باشه تا جسم و روان بتونه این بحران رو به سلامت بگذرونه. کسی در افسردگی روش نمی کنه. یعنی شما فکر کنین که اگر پلیس 10 دقیقه زودتر او رو دستگیر میکرد، قبل اینکه پاش به کلیسا برسه و خودش رو، گذشتهش رو، ارزشهاش رو دوباره پیدا کنه، مثل سالهای قبل یک دوره 3 ماهه زندون رو میگذروند و با ناآگاهی خارج میشد و روز از نو روزی از نو. اما ورود به کلیسا و همین 10 دقیقه فاصله‌ای که رخ داد مسیر جدیدی رو برای او خلق کرد. من مطمئنم حضورش در زندان این بار با دفعات قبل متفاوته. زندان فرصتیه برای اینکه به درون خودش رجوع کنه، ولی این دفعه با آگاهی، این بار با نور، بتونه خودش رو دوباره پیدا کنه. این کشف به درون و پیدا کردن خیشتن با این زندان داره به نمایش گذاشته میشه. یعنی میره دوباره تو تاریکی، تاریکی زندان، تاریکی درون، تا با یک انسان جدیدی توی این 3 ماه خودش رو خلق کنه، دوباره بسازه و مطمئنن این بار خروج از زندان براش دستاورد جذابتری داره. احتمالاً پلنهای این که کجا کار کنم، کجا درخواست کار بدم، کجا برم حتی یه اتاق اجاره کنم که اون امنیت رو داشته باشم، و کم کم مسیر رشد و ما دیگه در زندان این بار روشن بینی رو در ایشون خواهیم دید و شهودی رو تجربه خواهد کرد که قطعا در کل زندگیش مشهوده و ما دیگه این فرد رو در زندان نخواهیم دید. سپاس که با تحلیل دیگه ای از برنامه داستان‌ها و آدم‌ها همراه ما بودین. شما شنوندگان محترم رو به خداوند می‌سپارم. خوش و خدا نگهدار.
از اینکه با ما بودید متشکرم. خدا نگهدار.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.